آقای تیوان.
سلام.
سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام. گپ و گفت ما را از تماشاخانه باران میشنوید. مهر ماه 96. نمایش آتن مسکو و امیر حسین روحنیا کارگردان اثر.
بندم سلام عرض میکنم، شبهای پاییزیتون بخیر، شبهای بارونی پاییزیتون بخیر. خیلی خوشحال میشم که تشریف بیارین کار ما رو ببینید و نظرات شما دوستان عزیز و بزرگوارم بشنویم. ایشالله که به کار کمک میکنه، کار هرچی بهتر اجرا بشه. حالا تو گفتگوی بنده و خانم محمدی یکم با جزئیات کارم بیشتر آشنا میشیم. در خدمت شما هستم.
جناب روحنیا، نمایشی روی صحنه دارید که متنی یونانی داره. از داستان نمایش برای شنوندگان ما بگید.
خب البته تمام داستانو که نمیتونم لو بدم، ولی یه چیزی میگم که یک مقداری تحریک بشه ذهنشون که بیان ماجرا رو پیگیری کنن. اون همینه که ماجرای سه تا خواهر آتن مسکو که از مسکو اومدن به آتن. دو تا از خواهرها سالهاست اینجا هستن و اومدن زندگی بهتری داشته باشن، دنیای متفاوتی داشته باشن، اما متاسفانه دچار چالش ها و اتفاقات روزمره زندگی شدن. با اومدن خواهر سوم که از همه هم کوچیک‌تره، زندگی اینو وارد مرحله جدیدی میشه که این مرحله جدید از زندگی این سه تا خواهر حقایقی رو از زندگیشون فاش میکنه که هر کدومشون با اینکه خواهر هستن از همدیگه بیخبر بودن و این چالش ها و این سوء تفاهم ها همه باعث جذابیت میشه. موقعیت های کمدی خیلی خوبی توی کار ایجاد شده. ما بدون اینکه کار خاصی انجام بدیم، بدون اینکه مثلا ترفند کمدی عجیب و غریب بزنیم، اما همین اتفاق روزمره این سه تا خواهر خیلی جاها باعث خنده میشه و در نهایت هم باعث ایجاد تفکر در مخاطب میشه. من فکر میکنم نمایشنامه آتن مسکو یک درام کامله، از وقتی که شروع میشه تمام اتفاقها، شناسنامه ها، بعد درگیری ها و در نهایت هم اون تفکر، اون ذهن بیدار مخاطب رو تحریک میکنه تا داستان رو دنبال بکنه.
چطور شد که دست رو یک نمایشنامه خارجی گذاشتید؟ اصولا نمایشنامه خارجی به نظر شما چه شاخصه ای داره که شما یک کارگردان به دنبالش میرید و ترجیح میدید اجرای اون رو نسبت به نمایشنامه های داخلی؟
این نمایشنامه خیلی اتفاقی به دست من رسید. دو سال پیش که دوستانمون خانم رصافی گفتم، پیشنهاد دادن که بیاین کار بکنیم و من خوندم. اون موقع شرایطش ایجاد نشد و بعد از دو سال امسال ایجاد شد. بعد خیلی ذهن من رو درگیر کرده بود. ببینید، این که مثلا من کارگردان میرم دنبال یه نمایش خارجی به خاطر اینکه خب ما در قالب درام ایرانی خیلی از حرفا رو نمیتونیم بزنیم، با خیلی چیزا نمیتونیم شوخی بکنیم، خیلی از حقایق و واقعیتایی که توی جامعهمون هست نمیتونیم بزنیم. نمیدونم چرا مردم جامعه ما یک واپس‌زدگی نسبت به حقیقت خودشون دارن. یعنی اگه من بیام بگم که آقای مخاطب ایرانی عزیز من، خانم، آقا، فرق نمیکنه، شما در زندگی واقعی داری این کارو میکنی و این حرفو جدی بهش بزنم و اون قرار باشه جدی فکر بکنه، پس میزنه میگه نه ما اینجوری نیستم، امکان نداره. ولی موقعی که به اصطلاح یک فیلتر میذاریم، نمایشنامه خارجی اینجوری دیگه، انگار یه فیلتر گذاشتی برای مخاطبت، این باعث میشه که راحت‌تر بپذیره، بعد شاید راحت‌تر فکر بکنه. شاید وقتی از سالن رفت بیرون بگه که آره مثلا ممکنه فلان جا منم همچین کاری رو کردم یا همچین تصمیمی گرفتم که حالا تصمیم اشتباهی بوده. بیشتر از این بابت و از این جهت. مثلا من یه نمایشنامه دیگه هم تو دست دارم که البته اون خودم نوشتم، یه برداشتی از فصل 14 100 سال تنهایی مارکز، با اینکه خودم نوشتم، ولی با اون هم یه جور نمایش خارجی حساب میشه دیگه،
چون هم سازیش خارجی،
بله، اسما، فضاها، نمیدونم تمام اتفاقاتی که میفته توی ایران نیست، توی یک کشور خارجی، حالا ما نگفتیم اونجا کجاست، ولی به هر حال ایران نیست. باز هم به خاطر اینکه یک مقداری راحت تر بتونم اون حرفایی رو که تو ذهنم هست به مخاطبم بزنم.
و فکر میکنید که اون همزاد پنداریه برای مخاطب توی نمایشنامه خارجی بیشتر ایجاد میشه؟
آها، این ترفندی بود که ما برای تمرینامون، برای شخصیتامون و در نهایت برای اجرامون زدیم دیگه. ببین، ما سعی کردیم برای تمام، مخصوصا برای نمایش آتل موسکو، ستا خواهر اولگا، ماشا و ایرنا، سعی کردیم برای هر ستاشون یک سری خصیصه دخترهای ایرانی رو توی شخصیتشون جا بدیم که اگر اومدن دیدن بگن خب منم همجوری فکر کردم یا منم فلانجا همچین کاری رو کردم. با این ترفند خیلی کوچیک و ظریف که خیلی سعی شد که قلوف شده نباشه، این همزاد پنداری ایجاد میشه ناخودآگاه.
در واقع یعنی شما به متن اصلی وفادار نبودین، یعنی تغییری توش ایجاد کردید که نسبت به اقتضای زمانه و شرایط جامعه امروز ما و فراخول حال مخاطب بشه؟
یه قانون کلی واسه من وجود داره هر موقع تئاتر کار میکنم. برای من نمایشنامه، چه خودم بنویسم چه نمایشنامه را از کسی بگیرم، چه حتی ترجمه شده باشه، برای من نمایشنامه مثل یک نقشه میمونه، مثل نقشه گنجه. حالا قطعا از همون راههایی که نقشه نشون داده ممکنه نری، ممکنه یه میونبری هم خودت پیدا بکنی، یک راه بهتری پیدا بکنی، یا مثلا یک جاهایی نوشته آروم باید بری، ما بدویم، یه جای نوشته باید بدویم، ما خیلی نشسته حرکت بکنیم. میدونید این در این قالب مثلا نمایشنامه تغییر کرده، و یعنی اینکه مضمون نمایشنامه رو تغییر بدیم یا مثلا صحنه ها رو کلا به هم بریزیم یا یه چیز عجیب غریبی ایجاد بکنیم، نه، در واقع نمایشنامه همونه. اما خب ما یه مقداری مثلا صحنه اولی نمایشنامه آتل موسکو اصلا این نیست که شما میبینید تو نمایشنامه. تو نمایشنامه خود اولگا میاد مدام تلفن رو برمی داره با کسای مختلفی حرف میزنه، ولی خب ما برای جذاب تر کردن صحبت های اونا رو پخش کردیم و واکنش اولگا رو دیدیم، برای اینکه نمایشی تر بشه، برای اینکه یه اتفاقی بیفته که حداقل مخاطب از دیدنش شده یک کمی هم لذت ببره، علاوه بر تفکر یک کمی هم لذت ببره، بالاخره حقشه. سعی کردیم این کار رو بکنیم.
انتخاب نمایشنامه‌های خارجی به نظرم یه مقدار ریسک بالایی میخواد، به خاطر اینکه در زمان اجرا فضاسازی که مخاطب رو ببره به اون جغرافیا خیلی مهمه، و این فکر میکنم کار کارگردان رو سخت میکنه.
خیلی.
به خاطر اینکه شما باید تلاش بکنید که از طرفی متن سر جاش بمونه، فضای ایرانی نشه و اون فضا حفظ بشه. شما برای این نمایش چه کردید؟
روی لبه تیغ راه رفتن دیگه، دقیقا انگار که داری، شما همش داری بند بازی میکنی که نه به اون ور بیفتی نه به این ور بیفتی. ترفندی که این گروه، چون تاکید دارم گروه، چون من به عنوان کارگردان فقط هدایت کننده بودم، یه ایده و ذهن جمعی تمام گروه در واقع کار جمع کرده. ترفندی که ما توی این کار زدیم و برای این گروه زدیم، اول که سعی کردیم همونطور که تو بحث قبلی گفتم با شخصیت‌ها و اون چیزها رو به شخصیت‌ها اضافه کنیم، و بعد این که سعی کردیم هیچ المان خاصی از هیچ جای، از هیچ کشور خارجی، مثلا از خود یونان که این طرح‌های ورساچ خیلی معروفه و هر جا بخوام بگن یونانی از اونا میذارن، مثلا ما عمدن اون کارو نکردیم. تو اگر مخاطب داره این کارو میبینه بگه خب اینجا ممکنه خونه من هم باشه. یا مثلا اگر شما ببینید اکسسوار ما هیچ نشونه خاصی نداره که مثلا روش مارک باشه که خارجیه، ایرانیه، یا رنگ خاصی داشته باشه، یا المان خاصی داشته باشه، بی هیچی، یعنی المانهای خونسا استفاده کردیم که مخاطب بتونه اون فضا رو برای خودش حلاجی بکنه، شاید مثلا بتونه خودش رو توی اون محیط ببینه.
در واقع شما با این کار، با توجه به اینکه نمایش یک نمایش زنانه هم هست و میپردازه به معضلات و مشکلاتی که خانوم ها میتونن داشته باشن توی زندگی اجتماعیشون، اجرایی فرا جغرافیا به مخاطب ارائه دادید.
خیلی سعی کردیم که این اتفاق بیفته. ببین، ما توی نمایش از آتن اسم میبریم، از مسکو اسم میبریم، ولی خب اینها همیشه من از اولم فکرم این بود که مثلا مسکو شاید دروازه تمدن شرق باشه، آتن دروازه تمدن غرب باشه، مخصوصا با توجه به این موج مهاجرتی که این اواخر ایجاد شد، مردم هجوم میبردن. من میشنیدم، پیگیری میکردم که خیلی ها اول میرن یونان، گفتم خب برای چی داره میره یونان؟ خب برای اینکه به اروپا دسترسی پیدا بکنه. خب این دو تا خواهرم که میخواستن همین کارو بکنن. در واقع این آتن و مسکو یک نمادیه از جغرافیای کلی فرهنگی دنیا،
به نوعی سمبل محسوب میشه.
بله دقیقاً.
با توجه به اینکه طبق فرمایشات شما تو اوایل صحبتمون فرمودید که نمایش با توجه به فراخور اون دیالوگ ها بدون اینکه شما دخیل باشید توشون فضای کمدی رو ایجاد میکنه، یه فضای کمدی فانتزی، ولی مخاطب رو میبره به سمت یه درام و ذهنش رو به تفکر وامی داره. دوست دارم به عنوان کارگردان نظر خودتون رو در خصوص کمدی تراژدی بدونم و اینکه آیا فکر میکنید زبان کمدی زبان گویاتریه برای مسائل درام اجتماعی هر جامعه ای؟
نمایش ما با خنده شروع میشه، با تفکر و دعوا و سوء تفاهم ادامه پیدا میکنه و در نهایتش شخصیت اصلی ما داره گریه میکنه بعد از رفتن خواهرهاش. اصلا معتقد نیستم که یک کار صرفا کمدیه، یک کار صرفا تراژدیه. این زندگی واقعی که ما از صبح تا شب هزاران اتفاق برامون میفته، در لحظه شادیم، ممکنه 5 دقیقه بعدش یه خبری بشنویم به شدت غمگین بشیم، ممکنه یه سری اتفاق ببینیم نسبت بهش هیچ واکنشی نداشته باشیم. این احساساتی که در غلیان هست و تغییر میکنه، به نظر من در درام همه اینها باید وجود داشته باشه تا بشه یک شمای کلی از وضعیت کلی اثر، حالا نمایش باشه، فیلم باشه، داستان باشه، هیچ فرقی نمیکنه. همه اینها میتونه یک اثر کامل رو ایجاد بکنه. در واقع
تم اصلی نمایش به این صورته که دست گذاشته روی قضیه مهاجرت و تبعاتی که میتونه داشته باشه و در فضای زنانه برای جامعه زنان، البته به نوعی هم انگار داره مشکلاتی که حالا خواسته یا ناخواسته برای زنهای مهاجر و اصالتا برای بانوان پیش میاد به نوعی داره نقد میکنه، درسته؟
بله دقیقا. توی 2 سال گذشته 4-5 نفر از دوستان من مهاجرت کردن که از این 5 تا 4 تاشون خانم بودن، بچه های تئاتر بودن، بچه های سینما بودن، یکیشون اصلا حسابدار بود، ولی رفتن از ایران. این ذهن من رو خیلی مشغول میکرد. خب چرا رفته؟ رفته اون طرف چه کار بکنه؟ قراره چه اتفاقی واسش بیفته؟ حالا که داره اونجا زندگی میکنه زندگی خوبی داره؟ اطرافیانش چه کار میکنن؟ مثلا اونی که رفته پیش خانوادش واقعا با خانوادش همونقدر صمیمی که توی ایران صمیمی بود؟ همه اینا واسه من چالش ذهنی بود و وقتی که این نمایشنامه رو خوندم دیدم چقدر جالبه، چقدر چیزا رو جواب داد تو ذهن من و یک نگاهی واسم ایجاد کرد که ممکنه تمام اونایی که رفتن همشون اونقدر خوشبخت نشده باشن که ماها که مهاجرت نکردیم و حالا شاید هیچ وقت هم مهاجرت نکنیم، فقط بریم سفر رو برگردیم، اون رؤیا رو واسه خودمون بسازیم که آره اگر مثلا بریم اروپا یا مثلا اگر بریم امریکا فلان اتفاق میفته. نه، خیلی از دوستان من رفتن و اون اتفاق نیفتاد. همین چند وقت پیش داشتم با یکی دیگه از دوستان صحبت میکردم که دوست مشترکی داشتیم رفته، اینا خیلی پولدار بودن توی ایران، اصلا کار نمی کردن. حالا که رفتن توی امریکا، توی ایالت نواداست، نمیدونم کجاست، نزدیک های تگزاسه، آقاه شیفت شب پمپ بنزین کار میکنه، خانومه داره صبح کار میکنه، 2 تا بچه‌هاشون هم دارن کار میکنن، همشون با هم دارن کار میکنن و یک زندگی ساده ای دارن. خب این اون زندگی رؤیا پردازانه نیست. ببین این تسری پیدا میکنه دیگه، مثلا توی نمایش ما اولگا و ماشا رفتن که اتفاق خیلی خوبی داشته باشن، ماشا داره کلفتی میکنه، اولگا اصلا کارش معلوم نیست، نمیدونه داره چی کار میکنه. خب این خیلی شرایطو عجیب غریب میکنه دیگه.
به عنوان آخرین سخن حرف پایانی شما رو میشنویم.
خواهش میکنم، من خیلی دوست دارم که بیان ببینن مخاطبان تئاتر، مخاطبان جدی و حرفه‌ای تئاتر بیان کار ما رو ببینن، نه از این بابت کار ما مخاطب داشته باشه، از این البته اون خیلی خوشحالم میکنه ها، اولی از این بابت که بیان با این دغدغه و با این تفکر هم آشنا بشن و بیان ببینن. و حتی من همه جام اعلام کردم حاضرم آخر یک کار تموم میشه، آخر نمایش بشینم با تک تکشون صحبت کنم، نظراتشون رو بشنوم، شاید یک چیزی بگن که به عمق اثر ما کمک بکنه و این تفکر یه مقداری جابجا بکنه. خیلی دوست دارم بیان ببینم و تأثیری که از این کار گرفتن رو بگم، ببینیم ما به عنوان گروه اجرایی چقدر تونستیم مؤثر باشیم توی یک جور دیگه فکر کردن مردم، حتی در مورد همین قضیه عجیب غریب مهاجرت.
سپاسگزارم از جناب آقای امیر حسین روحنیا بابت حضورشون در این گپ و گفت. من پرند محمدی قدردان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزان را تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان می‌سپارم. سلامت باشید و سبز.